بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، عرض ادب و احترام دارم محضر شما و خیلی خرسندم و خوشحال از جهت اینکه خدا این توفیق رو بهمون داده تا یک بار دیگه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف و با برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان نگاه پرمهر شما باشه. ابتدای امر دعا میکنیم، آرزومون اینه که انشاءالله هر آن چیزی که بیان میشه در این برنامه مورد رضایت حضرت حجت صلوات الله علیه قرار بگیره. ما همواره سعی کردیم با ارائه موضوعات متنوع تلاش بکنیم و نزدیکتر بشیم به اون چیزی که مورد رضایت اعلی حضرت ولی عصر هست، از جمله ساختن یک خانواده دوست داشتنیه، به جهت اینکه خانواده اولین بستر و اولین جامعه است که یک فرد در اون پا میگذاره و قطعاً شکلگیری مناسب اون میتونه در آینده به شدت تأثیرگذار باشه. آینده ای که مسلماً از نگاه اهل بیت اینه که رضایت خدا و اهل بیت در اون باشه. بنابراین بریم و موضوع خودمون یعنی کنترل خشم رو به سرانجام برسونیم با ارائه راهکارهایی که بیان شد و کامل خواهد شد در محضر استاد عراکی بزرگ. سلام عرض می‌کنم استاد، خیلی خوش اومدید.
ارادتمندم.
زنده باشید، سلامت
باشید.
خیلی ممنون که تشریف آوردید. بازم چه زود گذشت، ولی هنوز... خیلی خوب گذشت حقیقتا.
بله، هنوز چی نشده، دلمون تنگ شد دیگه.
سلام باشید. ان شاءالله که قطعاً باز هم قرار میزبان شما باشیم، اما نکته این بود که بتونیم توی این تعداد قسمت هایی که لحاظ شد، یعنی الان حدود 2 ماه 8 قسمتی که در محضر شما بودیم، این موضوع رو از یک جایی شروع بکنیم، به یک جایی ختم بکنیم. و من به بچه‌ها میگفتم همین نیم ساعت پیش شاید، اینکه خود بنده واقعا ابراز میکنم این رو، یعنی کاملا دارم اعتراف میکنم که به هر حال خیلی از این مسائل زمینه ها رو داشتم ناخودآگاه، ولذا واقعا راهکارهایی که شما فرمودید و مطالبی که تو این جلسات خودم آموختم در وهله اول به هم کمک کرد. اینو جدا عرض میکنم و میخوام بگم که طعمش خیلی شیرین بود، اینو بدون تعارف.
الحمدلله.
یعنی اون حلاوته، چرا که یکی از بزرگترین دلایلش واقعا برای خود من این بود که در لحظه فقط کافی بود یک لحظه به این فکر بکنم که خب آیا خدا و پیغمبر اهل بیت راضی هستن به این که الان بخوام اصلا لزومی داره این کارو بکنم یا نه. بعد میدونم نه، خب ولش کن دیگه، چه کاریه اصلا. و میگذشتم، خیلی واقعا کمک کننده بود.
خدا رو شکر.
اما شما استاد، بازخوردی که داشتی توی کانال خودتون و دوستان خودتون؟
الحمدلله رب العالمین، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، بازخوردها خیلی عالی بود و البته هر کیو دیدیم و هر جا تونستیم بگیم گفتیم، همین جلسه یکی مونده به آخر اینجا هم بیان کردیم که شاید مهمترین نکته رو قرار همین جلسه آخر بیان بکنیم. نکته ای که عموما گفته نشده و خیلی ها بهش توجه نکردن و حلقه مفقوده بحث کنترل خشمه.
بسم الله. ما مشتاق بودیم، مشتاق‌تر شدیم استاد که بشنیم.
عزیز دلی، خب قرار شد از همون جلسه اول که ما سعی کنیم با وزنه خشم و غضب روحمون رو تقویت بکنیم. این وزنی بسیار بسیار سنگینی بود.
بله.
تا قبل از این که ما جزئیاتش رو بشناسیم،
دقیقاً
ذره‌بین برداشتیم و جزئیاتش رو ریز به ریز تجزیه کردیم و تحلیل و عرض کردیم. خود شناختن همین جزئیات موجب میشد که ما خیلی جلو بیفتیم توی کنترل خشم و غضبمون. جلسات پایانی به 2 پیوست مهم خشم و غضب رسیدیم که خیلی برام مهمه. چرا؟ چون فقط تو مکتب اهل بیت علیهم السلام این بیان شده، این که خشم و غضب یک پکیجی است که در کنارش حتما خیلی سرعت یا عجله وجود داره و از طرفی خساست وجود داره و عملا هر چه زود از کوره در رفتن بیشتر بشه، دوز خساست هم بیشتر میشه و این از معجزات اهل بیته. و توصیه کردیم به عنوان اولین راهکار عملی که شما درست خشم و غضبتون آنیه و دست خودتون نیست، اما خساستتون میتونید براش برنامه بریزید. اونو اگر میزانشو کم کنید، نمیگیم از بین ببریدش، این تو رگ و پی شما نهادینه شده. اینو تا جایی که بتونید باش مقابله کنید، گویا با خشم و غضبتون هم مقابله کردین. و رسیدیم به راهکارهای عملی. عرض کردیم که اولین راهکار پیش از پیش آمدن خشم و غضب اینه که ما بشینیم و در قدرت پروردگار فکر بکنیم. همین مسئله که شما فرمودین با دو منظر نگاهش کردیم. حتما توصیه میکنم اگر نشنیدن عزیزان برن باز ببینن باز پخش برنامه رو یا آرشیوی که هست. و به خدمتتون عرض کنم که آخرین سوالی که بهش رسیدیم این بود، مسائل مقدماتی، از این خشم و غضب ما کی خوشحال میشه؟ و گفتیم یه ریشه داره خشم و غضب تو وجود ما که این ریشه متافیزیکیه و علوم روز بهش توجه ندارن و او شیطانه، شیطانی که خیلی حساب کتاب کرده روی این که ما توی این میدان غضب زمین بخوریم. یکی از مهمترین جنود جهل خشم و غضب، و حتما رو شیطان حساب باز کرده، در رابطه باش صحبت کردیم.
اون جریان حضرت نوح که خود شیطان گفته
بله.
یکی از جایی که کنار بنده ها هستم هنگام خشم و
عصبانی میشی بدون من کنار تو منتظرم، مترصد یک خلاصه روزنم که فرصتم که کار خودم رو بکنم. خب رفتیم تو راهکارهای عملی. راهکارهای عملی که اهل بدعت علیهم السلام فرمودن خیلی شبیهش رو الان علم روز تکنیک های روانشناسی گفتن، به همین خاطر ما اینجا زیاد وای نستادیم. ولی اهل بیت یه مطلبی فرمودن که توی تکنیک های روز نبود، اونو روش بیشتر ایستادیم، و او این که علل خصوص اگر از ارحامتون عصبانی شدین، خواستین ابراز خشم و عصبانیت هم بکنین، خب دستش رو بگیرین و ابراز خشم و عصبانیت بکنین. من گاهی اینطور میگم دیگه، از اینجا میخوام وارد بحث امشبمون بشیم. اینطور میگم، میگم آقا طرف عصبانیه و خلاصه عصبانیتش باعث شده که اختیار از کف بده، میاد میگه آقا شما گفتی که اختلاف ارتفاع برای خودت ایجاد بکن، انجام دادم، آروم نگرفتم، پاشدم راه رفتم، آروم نشدم، رفتم وضو گرفتم، آروم نشدم، من باید یه چیزی به این بگم، گفتی شیطون رو لعنت کن، کردم، گفتی صلوات بفرست، فرستادم، گفتی استغفار کن، کردم، من باید یه چیزی به این بگم تا دلم خنک بشه، بله. چی بهش بگم؟ راست میگی، این سمی که خوردی باید یک جایی بروز پیدا کنه.
دقیقا.
اگر بروز پیدا نکنه، از جلسه اول این صحبت رو کردیم و این وعده رو دادیم که قراره راه درمانش رو بگیم، همون حلقه مفقوده رو بگیم، اگر بروز پیدا نکنه یقینا میشه همون به قول طب سنتی کثیفی های خون، که طرف تا عصبانی میشه دعوا میکنه، میگن آقا خود خون خودتو کثیف نکن.
دقیقا.
میشه کثیفی های خون به قول طب سنتی، یا به قول خلاصه پزشکی امروز موجب میشه، موجب تکانه های عصبی میشه، موجب ترشح هورمون ها میشه بیجا، که خود همین ها باعث خلاصه از چرز بکنم از حد و حصر خارج شدن هیجانات میشه، غیر قابل کنترل میشن هیجانات و ممکنه باعث حملات پنیک بشه و هزار گرفتاری و درد و مرضی که توی جسم من خودشو نشون میده ولی ریشه در روح و روان من داره.
ده.
خب گفتیم بعد این تخلیه بشه. چی جوری تخلیه بشه؟ کجا تخلیه بشه؟
یه جایی بالاخره باید بریم بیرون این سم رو.
گفتیم یه آقا یا خانومی که به من مراجعه میکنه و میگه که آقا من این حالت ها رو دارم، شب خوابم نمیبره، احساس میکنم سکته میکنم، من دستم میپره، من حالا کوچولوهاش پلکم میپره، تیک عصبی پیدا کردم. خب وقتی که من مشاور میرسم به اون خشم و غضبهای فرو خورده، خب باید چی کار بکنم؟ این فرو خورده، جایم تخلیه روانی نشده،
بله.
الان آسیبش تو جسمش مشخصه، باید چی کار بکنم؟ باید این سمهایی که خورده رو کمکش کنم بالا بیاره. من یادمه تو دوران مشاوره خودم یه مراجعی رو این بزرگوار با حملات شدیدی وارد دفتر مراجعه ما، دفتر مشاوره ما شد، مراجعه کرد، و خب توی صحبت‌ها رسیدیم به یه شبی که اومدن خونه با همسرشون و دیدن دزد به خونه‌شون زده.
درسته.
و خیلی از این دزد نترسیدن، عصبانی شدن. این دوتا حالت خیلی متفاوته که حالا مشاور باید متوجهش بشه. و این عصبانیت موند چرا؟ چون هیچ وقت دستشون به این آقای دزد نرسید و شده بود این حملات. خب چیکار کردیم ما؟ کمکشون کردیم که هر چی که میخواستن به اون دزده بگن بگن. اگه دزده دم دستت بود خواهر من چیکار میکردی؟ میزدمش، بزنش. خود همین مشتی که به زمین میکوبه، به این نمیدونم
یه بالش میذاری یا تو بحث گفتاری که اون بحث تکنیک صندلی خالی،
بله. خب این کمک میکنه که تخلیه هیجاناتش با... کمک میکنه که آرامش پیدا بکنه. خب ولی ما میخوایم از بعد فاجعه صحبت نکنیم، ما داریم از قبل فاجعه صحبت میکنیم. گفتیم قرار خشم خودمون، غضب خودمون رو چیکار کنیم؟
کنترل کنیم،
کزم کنیم.
آها. ما یه عبارت خاصی که داشتیم، بله،
آره، از ابتدا این ادعا رو کردیم. گفتیم کزم مثل چیه؟ هضمه. هضم غذا رو شما نوش جان که میکنین، بدن به صورت طبیعی انرژیش رو دریافت میکنه و بعد هرچی که لازم نداره رو از خودش دفع میکنه.
دقیقا
کزم غذاب هم دقیقا همینطوره. به من اتفاقا انرژی میده. یه نفر که منو عصبانی میکنه، من ضربان قلبم بالا میره، من نمیدونم، اصلا این یه قوه دفاعی بدنه. اگر که من عصبانیت نداشته باشم، که حالا تو وقت دوممون خواهم گفت از عصبانیت های خوب، ابراز عصبانیت های خوب، خب که اونجا هم حالا یه اما اگرهایی داریم. خب اگر این نباشه که دزد میاد خونه منو میزنه و میره و منم میشینم و میخندم و بعد ازش تشکر میکنم، این اصلا قوه دفاعی منه، انرژی میاره برای من. من وقتی تو اون عصبانیتم 10 تا چاقو میخورم نمیفهمم. خب بعد که از حالت عصبانیت به حالت نرمالی در میام، بعد تازه میفهمم من چاقو خوردم.
دقیقاً. یا حتی ضربه زدن ها توی دعواها ما میبینیم دیگه، اونقدر اون آدم عصبانیه که اصلا معروف میشه، میگه توی عصبانیت زورش هم برابر میشه،
زورش هم برابر میشه،
چون تمام بدن انگار در خور و در کار که این بتونه اون خشم رو ابراز بکنه.
پس من یه انرژی به من اتفاقا وارد، بله، شد، بله. درسته؟ خب حالا این انرژی که وارد شد که خونیم رو بچه اتفاقا میتونه آدم رو سیر بکنه، از طرفی میتونه آدم رو گرسنه بکنه، بله. خب یعنی دقیق مربوطه به جسم من میشه. خب این انرژی یه انرژی مازادی داره که باید تخلیه بشه. اگه تخلیه نشه موجب مریضی من میشه. دیگه مقدمه نگم، باید به کدوم سمت این انرژی رو هدایتش بکنم. من خیلی واضح میگم به سمت مقصر. یعنی کی آقا؟
مثلا همینه، چون که در اون لحظه از باب عصبانیت من ممکنه، یا ممکن که نه، قطعاً صحبتش هم کردیم، روایت امیرالمومنین هم خوندیم، عقلم میره کنار، چه بسا جنون میاد و شاید نتونم تشخیص بدم مقصر کیه. الان شما میخواید بگید آقا قبل از اینکه برید توی اون جریان عصبانیت، از الان بدون مقصر همه اون عصبانیت ها چیه، درسته؟
بله دقیقاً.
کیه استاد مقصر؟
ببین بحث ما خانواده دوست داشتنیه. بله. یه خانم با یه آقا دعواشون میشه. خب بعد خب خانم میخواد که عصبانی بشه از کاری که آقا کرده، درست شد؟ حالا ما میخواییم بگیم بله عصبانی بشو، اتفاقا تخلیه هیجانی هم داشته باش،
بله،
اما نه روی سر شوهر، بلکه به سمت مقصر اصلی. مقصر اصلی کیه؟ برای بهتر فهمیده شدن این مسئله من یه مثال بزنم.
بفرمایید.
مثلا خدا نیاره اون روزو که من پشت سر یه ماشینی بیجا بوق میزنم.
دقیقاً.
خب بوق بیجای من راننده این ماشین رو عصبانی میکنه یه مقداری، و خب داشته همزمان تلفنم صحبت میکرده، بعد در رابطه با یه مسئله مالی، بعد این مسئله مالی به خاطر بوق من و عصبانیت لحظه ایش که میتونست خوب این بحران مدیریت بشه، مدیریت نشد و این مسئله مالی به شکست انجامید. خب مثلا میخواست پول قرض بگیره نتونست، خب چکش پاس نشد، فردا چک داشت پاس نشد. خب چون چکش پاس نشد با همسرش مثلا دعوا کرد،
بدرفتاری کرد، بدخلقی کرد.
بعد که بدخلقی کرد، این دومینو رو میشه تا صبح چید. تا کی؟ تا 5 نسل بعد اینا. اینو امروز علم فیزیک ثابت کرده که شما هیچ حرکتی نمی کنی مگر اینکه تأثیرش حتی تو اونور عالم هم پیدا میشه، حتی اگر بال زدن یک پشه باشه. خب این دومینو رو شما به حرکت در آوردی، اما این میره و میره و میره و میره تا کجا؟ خداوند متعال در قرآن اسم گناه رو گذاشته ذنب. گاهی بعضی از گناهان رو ذنب نامیده. در زبان عربی به دم روباه میگن ذنب، هر چیزی که دنباله داشته باشه گویا.
بله.
چرا خدا به گناه گفتی، به خطا گفتی ذنب؟ چون تو خیال میکنی یه لحظه یه خطایی کردی بعد تموم شد رفت. نه، تازه یه ماجرا شروع شده، یه ماجرا شروع شده. تو بحث توبه میگیم خدا مبدل و سیئات بالحسنات است، یکی از جلواتش اینجاست. یعنی خدای تو اون خداییست که خطا کردی. این خدا اینجوری نیستش که مثلا حالا تو نامت ما بعضی خیال میکنیم مثلا تو نامه اعمالمون نوشتن فلان گناه، بعد یه فرشته پاکون میگیره دستش پاکش میکنه، جاش مینویسه مثلا حسنه. یکی از جلوات مهمش اینه که تو اون خطایی که کردی تا دنیاست داره میره. خب بستگی به حجم خطا، بزرگی خطا و تأثیر خطا، این داره میره. خدا میتونه لطف کنه این دونه دومینو رو از وسط برداره.
دقیقا.
که دیگه لااقل این خرابیش بیشتر نشه. این بهمنی که آمده و تو اون دونه کوچیک بهمن رو درست کردی اول، داره یه گلوله بزرگ میشه، این افراد رو داره زیر دست و پای خودش له میکنه، این دونه این بهمنه رو جلوشو بگیره. خدا مبدل و سیئات و بالحسنات. چرا داری اینا رو میگی؟ برگردم به سوالم، مخاطبم یادش نره، مقصر کیه؟ ما وظیفه داریم که خشم و غضب خودمون رو تخلیه درست بکنیم.
بله.
و الا مریض میشیم، و الا حالمون بد میشه. خب باید بریم سراغ مقصر. مقصر کیه؟ برای بهتر فهمیده شدن باز یه مثال بزنم. اومد محضر معصوم، خاطرم نیست کدوم یکی از معصومین، و در رابطه کلهم نور واحد سوال پرسید که در رابطه با فرزندی که دیر ازدواج میکنه به خاطر پدر، یعنی پدر شرایط ازدواج رو براش مهیا نمیکنه، نه اینکه نتونسته، میتونسته،
فراهم نکرده.
و معصوم فرمودن که این پدر در گناه فرزند
شریک،
سهیمه. این سیستم نظام هستی، نظام عدل، عدالت. من یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه ذره ای شما در هر حرکتی از حرکات این هستی سهیم باشی، سهم خودتو میبری. حالا اون پسری که به خاطر دیر ازدواج کردن به خطا افتاده، شاید فردا سهم بندی بکنن بگن 95% از این خطات مال باباته، ولی اون 5% که مال خودته، حالا جوابشو بده. حالا بیاد بریم پله قبلی، بابای چرا نذاشت که این ازدواج بکنه؟ بررسی میکنن، میبینن که 10% مال رفیقش بود، 30% مال رفتار غلط بابای خودش با خودش بود. گرفتین؟ اون 95%
برمیگردیم
عقب.
من یاد این روایت هم افتادم با این مضمون که میگه شما یه وقتی ممکنه مثلا سالیان بعد شما رو محاکمه بکنن، دلیل چیه؟ قتل فلان آدم توی یک قبیله‌ای در آفریقا.
بله.
آقا من اصلا اونجا نرفتم، جریان چیه؟ بعد هی برمیگردی میگه نه، شما فلان سال یک جا یک حرفی زدی و این حرف تو در عالم به قول شما مثل یک دومینو، مثل اون گلوله برف رفت بزرگترش رسید سالیان بعد به اونجا و منجر به قتل یک نفر شد.
دقیقا.
و این گردن من
این روایت رو فرمودین که روز قیامت شخص رو میارن و بعد بهش یک کاسه خون میدن میگن که میگه این چیه؟ حالا تو اون صحرای قیامت با اون دغدغا، این مال من نیست دیگه، خدا من دارم بابام بچم از همه فرار میکنم، تو اون گردنه حقوق حالا یه کاسه خون دادن دستم، خدا نیاره برای هیچ کسی، خدا این مال من نیست. گفتن که بله، از خون فلان آقا این سهم شماست، این سهم تو باید ببری. و چون شما یه حرفی زدی که این حرف گشت و گشت و گشت، این سه آیت رسید و خلاصه باعث قتل این آقا شد. خب همه اینا رو متوجه شدیم.
بله.
حالا شوهر من منو عصبانی میکنه، تقصیر کیه؟ من میدونم که شما میدونی، ولی آره. سکوت میکنم که مخاطبم هم یه مقداری بهش فکر بکنه.
من الان داشتم از این زاویه بهش نگاه میکردم که چون میگم که خب باش، من الان توی یک ارتباط با همسرم، همسرم من رو عصبانی میکنه، بخوام دومینوها رو برگردم عقب، اولا که اطلاعی ندارم، از کجا میدونم به قول شما پدر یا مادرش چه تأثیری روش داشته، دیگران، محیط کار، نمیدونم فرزند و و و، خب چقدر میتونم برگردم
و همونا هم بالاخره مقصرهای دیگه ای دارن، یعنی اون همکار بابام که باعث شد با اون رفتارش که بابام با من این رفتار رو بکنه،
اون پدرش مثلا یه تأثیری داشته، یا بعد اون پدره همسایش یه کاری، یعنی هی بر میگه. اما
یه نکته هم عرض بکنم، ببخشید شرمنده، چون مهم بود اومدم تو کلام شما، یه نکته اینجا خیلی مهمه که این اختیار ما رو سلب نمی کنه ها.
بله.
من تو مثال عرض کردم، گفتم آقا زاده شما 5% خودت مقصر بودی، یعنی اونجایی که اختیار از کفت نرفته بود، با اینکه اختیار داشتی رفتی و خطا کردی، باید پاسخش رو بدی و اتفاقا این خطایی که کردی خودش شد یه دومینوی جدیدی که تو این هستی رها کردی.
دقیقا.
اون قسمتیه که تأثیر تو روی این هستی.
اما نکته اینه که شما استاد در کلامتون مدام مقصر رو جوری دارید میفرمایید، با اینکه هنوز پاسخ ندادید که چه کسی یا چه کسانی هستن، که انگار معلومه، یعنی همه میشناسن و همه مشخصه براشون.
بله همه میشناسنش. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن اگر به اندازه خون حجامتی به ناحق روی زمین ریخته شود، یا رخت خواب حرامی روی زمین پهن شود، یا لقمه حرامی خورده شود، نیست مگر آن کس که حق جد ما را غصب کرد در آن شریک است. خیلی حرفه،
خیلی جدی،
عمیق و جدی و درستیه. یه وقتایی بعضی مثلا خیلی اعتقادی، مثلا شعائری میان میگن که مثلا مرگ بر مثلا آمریکا، خب حالا من اسم نمیخوام چون ببرم، یا لعنت بر فلان. خب بعد من میگم که چرا این کارو کردی؟ میگه ما مادر کشتگی داریم مثلا. فضلت بشم اون خون صاحب داره، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم، قبل از همه اون حرفا تو خودت طلبکاری از اون.
دقیقا.
تو خودت الان طلبکاری، تو هر بلایی که داره میاد سرت، هر کمی، کاستی، نقصی، از هر طرف، از رفیق، بابا، مامان، داداش،
پول، آقا مشکل مالی، گرفتاری کاری، فقر، گرمای هوا، خشکی درخت، خیلی جو. چون تو روایت سلمان فارسی هست دیگه، اونجایی که میاد صحبت میکنه، یا اونجایی که حضرت زهرا صلوات الله علیها تو خطبه فدکی هم فرمودن که اینا علت داره، چرا که اگر امیرالمؤمنین بود، یعنی اون حق قصد نشده بود، الان خیلی فرق میکرد.
الان عزیزانی که دارن زنده ما رو نگاه میکنن،
بله،
قول شاعر میگفت چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. الان اگر آقامون ولی عصرمون که صاحب این شبکه است، نام مقدسش روی این شبکه است، اگر آقامون الان حکومت جهانیشون رو تشکیل داده بودن، شما ها اصلا نیاز بود منو امثال منو ببینید؟
اختیار دارید. ولی یه استادی داشتیم به یکی از فیلمبردارای ما یه جا این بود میفرمود که انشالله، میگفت نمیدونم اون موقع چیه جریان، نمیدونم رسانه به چه شکل خواهد بود، ولی کاش روزی صداد بزنم بگن آقا حضرت صاحب الزمان سخنرانی دارن، بیا فیلم برداریشو انجام بده
انشالله.
یعنی به قول شما اون موقع هممون در اوج نعمت جسمانی، روحانی، از نظر مالی تأمین که فرمودیش فقیری پیدا نمیشه و همه این موارد که همه برادران دینی ما عین برادر خونی ارث میبرن. حتی فکر کنید به قول شما همه نشستیم پای منبر حجت ابن الحسن.
و نکته اینجاست که اگر حکومت امیرالمؤمنین اون حکومتی که خودشون خواسته بودن، خلافت اللهی، حکومت بر قلبها، خدا برای اونها خواسته بود، اگر بلا فاصله بعد از شهادت رسول الله انجام می شد، دنیای پس از ظهور چرا؟ ما بعد امروز گفتیم دنیای زمان حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده شما کلهم نورون واحد. ولی خب این نشده و اخبار هم بوده و خبرش هم دادن که نخواهد شد تا او بیاید که مل از ظلمن و جورا، این زمین پر از فساد شده، آقا پر از عدل و دادش بکنه انشاءالله.
دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر یک نفر عین علی میرسد از راه
انشاءالله. انشاءالله. خیلی این حرف سنگینیه، چون مخاطب ما مخاطب فرهیخته‌ایه. من فقط اشاره میکنم این خلاصه توصیفاتش بمونه. این شبکه هم الحمدلله رب العالمین کارشناسای بسیار بسیار درجه یکی داره، علل خصوص در بحث ولایت که من اصلا نمیتونم در مقابلشون صحبتی بکنم، تخصص من چیز دیگریست. من فقط یه اشاره میکنم، حرف سنگینیه که امام علیه السلام میفرماد اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام. شما دیگه از واقعه کربلا فجیعی تر اعظم و مصیبه است دیگه.
بله.
پیدا نمی کنی. خب دعوای خودت خانم با آقا رو در نظر بگیر در مقابل ظلم هایی که بر سید الشهدا شده، دیگه ته ظلمه. وقتی که حضرات معصومین بررسیش میکنن میگن که مال زمان اون صحیفه ملعون هست این کربلا. یا میان میگن که سلام بر تو ای کشته روز مثلا دوشنبه. خانم حضرت زینب سلام الله علیها تو قتلگاه، خانم امروز دوشنبه نیست. بله دوشنبه یک روزی بود که برادر من اون روز کشته شد. مرحوم کمپانی شعر زیبایی داره که میفرماید که علی اصغر خلاصه و ما رماه و اذ رماه و حرمله، حرمله اون زمان که تیر مینداخت خودش تیر نمینداخت، بلکه اون کسی که این تیر رو مهد له براش آماده کرد تو چله کمان گذاشت او بود که تیر واقعی رو انداخت. حالا برگردیم به بحث.
بله.
روشن شد بحث. بله.
ما الان در واقع متوجه شدیم و شناختیم که مقصر تمامی این اتفاقات و تلخی ها و مشکلات و تو بعد اخلاقی، تو بعد رفتاری، تو بعد اجتماعی، تو بعد اقتصادی معلوم شد چه کسانی.
ببین این خیلی روشنه که من وقتی شوهرم داره هرس منو در میاره، وقتی شوهرم داره با من لج بازی میکنه، این یه آدم صاف خیلی متعادل نبوده که حالا تصمیم گرفته با من لجبازی کنه. بابا خودش تو دریای حوادث بزرگ شده، هزار گرفتاری داشته، این چرا الان لجبازی کرد؟ این آیا توی حالت متعادل بود لجبازی کرد؟ گفتم چرا، توی مثلا شاید 3-4% از رفتارش که اتفاقا برای همون 3-4% هم خدا فردای قیامت ما رو به میز محاسبه خواهد کشاند مقصره. اما این رفتاری که همسر من کرد، رفتاری که شریک من کرد، رفتاری که فرزند من کرد، این مقصرهای دیگه ای داره. من خندم میگیره یه وقتی مامانه میاد، همین امروز مامانه به من میگفتش که حاج آقا من نمیدونم بچم چرا اینطوریه، با من لجبازی میکنه. خب
بله.
بعد روم نشد حقیقتاً بگم، چون زود بود تو اون جلسه مشاوره، ولی اگر روم میشد انشالله نبینن این برنامه رو، اگر روم میشد میگفتم مامان شما خودتون الان لجبازی تو کلامتون داره موج میزنه، یعنی مقصر اون بچه نیست، مقصر خودتی. خب بعد جالبه، بعد من اون بچه رو به خاطر لجبازیش تنبیهش میکنم، ازش عصبانی میشم، حالم بد میشه. خب من چرا از این عصبانی میشم؟ عصبانی شدی؟ باشه، مقصر این کیه؟ مقصر عصبانیتش خودمم. از اصلا خودم عصبانی باشم؟ نه، زوده، تصمیم نگیر. مقصر این لجبازی خودت کیه؟ برمیگردی به نسل‌های گذشته، به حوادثی که دیدی. مثلا یه اتفاقی میفته، همین دزدی که برای شما گفتم، یه دزدی میاد یه دزدی میکنه، یه خانواده از هم میپاشه. خب بعد من اصلا خبر ندارم از این دزدی، سالهای بعد رفتم عروس این خانواده شدم. خب بعد چرا مادر شوهر من این کارو کرد؟ من عصبانیم از دستش. اگر مادر شوهر شما فقط خودش بود، حق داشتی عصبانی بشی. این برایند مجموعه ای از اتفاقات این مادر شوهر که شما داری میبینیش. 2% خودشه، 1% خودشه، خوشبینانه دارم میگم 2%، مثلا 3%. خب پس من از کی ناراحت بشم؟ از کی عصبانی بشم؟ از مقصر اصلی. کجا تخلیه کنم این خشم و غضب رو؟ رو سر مقصر اصلی. گفتیم میگیم لعنت بر شیطان، هم شیطان جن رو لعنت کن، هم شیطان انس رو لعنت کن. ای خدا لعنت کنه اول ظالم رو که حق آقا امیرالمومنین رو خورد.
در زیارت عاشورا اصلا
همین رو داریم دیگه.
ما اگه بخوایم توقف کنیم فقط در روز عاشورا، خب باید بگیم چرا این عبارات اومده. ولی اونجا این عبارت اللهم الان اول ظالم انزلم حق محمد و آل محمد.
من تو دونه دونه نه فقط عاشورا، تو دونه دونه بحرانهای زندگیم که عصبانی میشم میگم اللهم الان اول ظالم ظلمه. سعی کردم عصبانیت رو بگم ها،
یعنی با تخلیه اتفاق،
با این تخلیه هیجانی من از تو شاکیم. حالا رسیده به شاه بیت بحثم، خیلی ذوقش رو میکنم. ما میگیم محضر خدای متعال، میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عزتنا و کسرت عدونا. درسته ده. بعضی شاید اینو غلط ترجمه میکنن، نمیدونم، مخصوصا حالا از علما ندیدم غلط ترجمه کردن. توی مجالس و محافل گاهی بد فهمیده میشه که چی؟ اللهم انا نشکو، خدایا ما شاکی هستیم، اینجوری میگن. این غلطه. ما کیم شاکی باشیم؟ خدایا ما شکایت آورده ایم. ببین شما به دادگاه شکایت میبری، عریضه می نویسی. اللهم انا نشکو یعنی این، نه اینکه خدایا من تو شکایت دارم الان چرا امام زمانم نیست. نه، از قاضی من شکایت ندارم، به قاضی شکایت آوردم که الان چرا امام زمان من نیست. چرا نیست؟ مقصرش مشخصه،
مشخصه کامل.
غیبت ولینا مشخصه مقصرش کیه، قلت عددنا مشخصه مقصرش کیه. عرض کردم این حال بد شوهر من، حال بد خانواده شوهر من، مادر شوهر من، پدر شوهر من، مادر زن من، پدر زن من، برادر خانوم من، باجناقم، نمیدونم خواهر شوهرم، هر کدومشون حال بد دارن، مقصرش معلومه. به جای اینکه این طفل معصوم ناراحت بشی، گفتیم حالا ببین داریم بزرگ میشیم، داریم قوی میشیم. گفتیم چی؟ طفل معصوم. چرا؟ چون قوی شدم دیگه، باش احساس همدردی کردم. بابا اون خودش هم آسیب دیده است، اون خودش هم رنج کشیده است. به جای اینکه از این طفل معصوم ناراحت بشی، ناراحتی تو میبری سمت مقصر اصلی و اونجا ناراحتی خودتو نشون میدی.
و چه بسا اون ابراز ناراحتی اجر و ثواب هم دارد،
از صلوات بیشتر.
دقیقاً. اجازه میفرمایید فاصله بشه باشیم؟ با اجازه شما. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. میدونم شما هم دارید حظ و بهره میبرید از محضر استاد عراقی، لذا یک فاصله کوتاه بگیریم و باز میگردیم.
دختر گلم، سمان جان،
نیلوفر، مگه کری دختر؟
نفس بابا، یه کمکی بهم بدی؟ دست تنها.
2 ساعت دارم صدات میکنم. گیجی اصلا. تعطیلی.
ای قربون تو دختر، تو دم بابا رو نبینی بابا ول معطله تو این دنیا.
خلاصم نمیشم از دست با این قیافه‌ای که داری. افتادی گردنم.
خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخه؟
اون از درس، اون از کار خونت، اینم از این بی زبونیت که عین مجسمه میمونی.
یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله.
میتونم اینجا بشینم؟
بخیر آقا، این همه نیمکت خالی.
مزاحم که نیستم، بشینم؟
نمیدونم.
پس با اجازه.
عصر زیاد میبینم بیا این طرفا.
فکر کنم تو هم مثل خودم خیلی تنم ها؟
بابا این پسره کی بود؟ مزاحم شده بود؟
نه انگار اشتباه گرفته بود. دست در نکنه بابا.
نوش جون بچه سالمی نیست. تو کوچه خیابون زیاد دیدمش با این بود.
بذار خودم عطس بزنم. اسمت مریم؟
نه.
میترا؟
نه.
آتفه؟
اسمه یک گله.
پاکتو؟
نیلوفر.
خیلی ممنونم که همچنان تماشاگر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. همچنان همراه شما این با برنامه خانواده دوست داشتنی و بریم که ادامه بدیم بحث خودمون رو در محضر استاد عراکی بزرگوار. آقا در خدمتی.
بزرگوارین، عزیز دلین، به عنوان آخرین مباحثی که توی این دوره 8 جلسه ایمون لازم میدونم بیان بکنم، باید عرض بکنم که ما نیاز به خشم و غضب هم داریم. اگر نداشتیم اصلا خدا به ما نمیداد.
آره چرا اصلا همچین هیجانی رو گذاشته در بدن ما؟
خداوند متعال عصبانیت رو گذاشته است در وجود ما، چون ما نیاز داریم یک جایی ابرازش بکنیم. حالا چی جوری ابراز کنیم؟ با چه قید و شرطی؟ سریع باید عرض بکنم. اولین جایی که ما نیاز به خشم و عصبانیت و غضب داریم کجاست؟ تربیت. یک پدر و مادری که هیچ وقت عصبانیت نشان نمی دهند، بد و خوب دنیا را به فرزندشان نمی توانند نشان دهند.
دقیقا.
درسته؟
بله.
چرا؟ چون فرزند من از خوشحالی و غم و قصه پدر و مادرش می فهمه بد و خوب دنیا کجاست. من یه آدم عشقی هستم، الکی عصبانی میشم، الکی هم خوشحال میشم. بچه منم میشه همون آدم عشقی، خلاصه اونجوری که اونم برای رفتارش قاعده قانون نمیشناسه، به راحتی هنجار شکنی میکنه. اصلا هنجار نمیشناسه. بچه های ما هنجار و ناهنجار، ارزش و ضد ارزش رو از ناراحتی و خوشحالی ما میفهمن. اما بارها گفتیم تو همین جلسه فکر میکنم به مناسبت دو دفعه عرض کردم، الان باز جاشه، که رسول الله نهی کردن از این که شما در هنگام عصبانیت ادب کنید. نهى رسول الله عن الادب عند الغضب. خب چی میشه پس؟ داستان چیه؟ من بالاخره عصبانی بشم یا نشم؟ رسول الله فرمودن وقتی عصبانی هستی ادب نکن. برای این که روشن‌تر بشه و اون 4 مورد بعدی هم که میخوام بگم خیلی سریع‌تر بتونم به نتیجه برسم، اول از تربیت شروع کردم. به این روایت اشاره میکنم که اهل بیت وقتی اومدن قید زدن این کنترل عصبانیت رو، فرمودن من لم یملک نفسه عند غضبه. مشکل اون عصبانیت بده، اون غضب بده، اون خشمی که ما داشتیم در مورد کنترلش صحبت میکردیم،
بله،
اون خشمیه که عنانش دست من نیست، من مجریش نیستم، من امیرش نیستم، اون امیر منه، من اسیرشم. بعد از اینکه اون کارا رو انجام دادم، اون حرفا رو زدم، تازه دست میزنم دست آه چی گفتم، چی کار کردم، کاش بچه‌مو ناراحت نکردم، کاش فلان حرفو نزده بودن. ولی ما یه مدل دیگه عصبانیت داریم که عصبانیت تحت کنترله. عرض کردم این نیروی دفاعی بشره، غیر از این که میتونه به عنوان یکی از حربه‌های تربیتی و تأدیبی بهش نگاه کرد و ازش نام برد. پس من اینو نه تنها خلاصه دورش نمیندازم، ازش بهترین بهره ها رو میبرم. من بارها تو جلسات تربیت فرزند گفتم، حالا اینجا عرض بکنم که بچه زیر 7 سالتون رو شما حق ندارید دعوا بکنید، حق ندارید تنبیه بکنید، اما اگر هیولای درونتون رو بهش نشون ندید، این یقیناً بد و خوب دنیا رو با هم قاطی میکنه.
دقیقاً بده.
یعنی انگشت اشاره به سمتش نمیگیری، تحکمش نمیکنی، تنبیهش نمیکنی، خطاب قرارش نمیدی. اما یه وقتایی بعد حالا چی بگم نمیدونم، فیلم عصبانیت رو بازی کنی. اگه عصبانیت تو ذهنت اون حالتیه که ضربان قلبت میره بالا، همونی که گفتیم چشات قرمز میشه دیگه، بیعقل میشی، اون خیلی کثیفه، ما مد نظرمون اون نیست، اون کلید همه بدی هاست. خب اما عصبانیت اگر این حالت در کنترل منظورته، این فرمون نفست هنوز دست خودته، این خیلی واجبه، این خیلی لازمه، اینو میخواییمش. این اگه نباشه تربیت اصلا میشه بیتربیتی، تأدیب میشه بیادبی. ما نیاز داریم که بچه از بابا یه گاهی حساب ببره.
دقیقا همینطوره. بله.
خب پس تو تربیت این چنین. حالا اون چهارتا رو سریع بگم.
بفهم.
ما چهار جا دستمون رو غیر از این تربیت که گفتم، چون تربیت خودش زیر شاخه یکی از این هاست، حالا بگم متوجه میشین، تربیت رو علل خصوص گلدرش چون میخواستیم بگیم جداش کردیم، ولی چهار جا رو به ما اجازه دادن که نه، دستور دادن وظیفمونه ابراز عصبانیت کنیم. باز تکرار میکنم، چیکار کنیم؟
ابراز عصبانیت
کنیم، نه اینکه انان از کف بدیم. گرچه در بعضی از موارد اگر انان هم از کف دادیم بهمون گیر نمیدن، ولی این فضیلت هست که تو همین چهار تا مورد هم انان از کف
ندیم.
این چهار تا مورد کجاست؟
تحت عنوان خشم مقدس میتونیم مطرحش
کنیم. بله، خشم مقدس. ببینید خشم مقدس، بازم تکرار میکنیم پشت تکرار، که این خشم مقدس اون خشمی است که در اختیار منه، منو بی عقلم نمیکنه، پرده رو عقل من نمیکشه، چون اگر که عقل منو از من بگیره که دیگه خیلی نامقدس میشه.
دقیقاً. بله.
خب کجاست؟ یک، دفاع از جان. اگر فرصت می بود می شد هر کدوم از اینا رو یک جلسه صحبت بکنیم. در دفاع از جان خود یا جان هم نوع خود، هم خلاصه کیش خود، می تونید چیکار کنید؟ نمی تونید، وظیفه دارید بری کمکش بکنی، از خودت محافظت بکنی، عصبانیت نشان بدهید.
بله.
ما توی عبارات تاریخیمون یه حکایتی داریم، حکایت کشته شدن عمرو بن عبدود به واسطه امیر المومنین. این رو درش مناقشه ای میکنن علما، میگن آقا این از مصادر شیعه نیست و خلاصه اعتبار نداره، چون امیر المومنین چیزی غیر از رضایت حق در نظرشون نیست. من اصلا اون مباحث علمی رو کاری ندارم، واردشم نمیخوام بشم، و اصلا میگیم امیر المومنین نه. یه آقایی اگر میخواد الان وظیفشه که اون دشمن کیان اسلام رو بکشه، خب ابراز عصبانیت کنه به این نحو از او، خب شما اگر که خیلی خوشحال باشی تو خوشحالی نمیتونی آدم بکشی، جدا عرض میکنم.
دقیقاً. بله.
خب این ابراز عصبانیت رو داشته باشه، حالا میخواد ابراز عصبانیت بکنه نسبت به او، آب دهان به صورت ایشون پرت بکنن. خب یک جورایی من اینجور میگم، میخواد او رو تأدیب کنه. مثال تربیت زدیم.
بله.
این گویا تأدیب امره، بالفعل تأدیب اون شخصیه که حقشه کشته بشه، این کشته شدن به نفعشه، چون یه روز دیگه تو این دنیا باشه یک روز بر خطاهای خودش اضافه میکنه، این قصد توبه کردنم نداره، درسته؟
بله.
خب حالا آب دهان به صورت انداخته، گفتیم اصلا امیرالمومنین نه. خب اگر خشم و غضب حاکم شد، من مربی میدونم تو این خشم و غضب اقدام
نبود.
اون خشم و غضب غیر قابل کنترل، تو خشم و غضب اقدام نمی کنم، میرم دور میزنم، صلواتامو میفرستم، لعنت در شیطونامو میگم تا آرام بشم، به یه حالت نرمالی در بیام. حالا که باز فرمون عصبانیت دست خودمه، مالک نفسم خودمم، من لم یملک نفسه و اند غضبه شد لیسم انا دیگه. خب حالا که مالک نفسم خودمم، میخوام بکشم، حالا میکشم.
چون اون هدف مقدسه توی اون عصبانیت از بین رفته بود، هدف دیگه مقدس نبود دیگه. ما گفتیم خشم کجا مقدسه؟ موقعی که تو داری برای خدا این کارو میکنی.
اینو تو بحث رضایت خدا بحثش میکنن، همون هدف مقدسی که شما میفرمایید. من اومدم یه جانب دیگه شو دیدم.
آره از این جهت،
از جانب خشم و غضب دیدمش. خشم و غضبم رو کنترل میکنم، اگه میخوام تعذیب کنم هم حالا تعذیب میکنم.
دقیقاً
درست شد؟ با عقل کامل تعذیب میکنم. خب این اول جان. دو، مال. ما تو روایتمون بسیار داریم که آقا اگر که دزدی به مال شما زد، شما وظیفته بری دفاع بکنی، حتی اگر کشته بشی. من قتل دون مالهی فهو شهید. روایت دیگه.
بله.
کسی که به خاطر مالش، مراقبت از مالش کشته بشه، راهزن زده. خب من باید برم بجنگم دیگه. خب یه عصبانی بشم که چپ و راستم رو گم کنم تو میدون جنگ؟ نه عقل باش، یه نفس عمیق بکش. دشمنه، بایدم بزنیش، بایدم عصبانی بری بزنیش.
زوری که گفتیم ولی... به آدم میده جمع بکنم برای این.
آفرین، عاقلانه برو بزن بکشش. درست شو؟ و سوم، حالا ما دیگه مثال قتل رو میزنیم که دیگه یعنی اوج ماجراست دیگه. سوم بحث ناموسه. در دفاع از ناموس هم به ما نه تنها اجازه دادن، توصیه کردن ابراز عصبانیت کن. اینم سر جای خودش باید بحث بشه، چه در قبال خود ناموس من، چه در قبال کسی که قصد تعرض به نوامیس رو داشته باشه. درست شد؟
بله.
و اما از اینا زودتر گذاشتم که به چهارمی که مهمتره برسم، و اون دینه.
احسن.
ما گاهی تو همین شبکه میبینیم بعضی از کارشناسای عزیزی که بعضا حق استادی گردن بنده حقیر دارن، واقعا یه جاهایی با عصبانیت صحبت میکنن. من به عنوان محب امیرالمومنین لذت میبرم.
دقیقا.
آقا داره از دینش دفاع میکنه، داره طرف به دینت بد میگه، نمیشه باش بگی و بخندی که. آقا باید مدارا کرد. بله، یه آدمی که عصبانی شده، عنان عصبانیتش هم از دست نداده، میدونه توی این بحث اینجاشو باید مدارا کنم، اینجاشو باید عصبانیتمو نشون بدم، اونجا رو خلاصه حتی تألیف قلوب کنم، عقلمو از دست نمیدم که دادم، همونجا میشه صیدگاه شیطان. من فکر میکنم تا به همین جا برای جمع کردن بحث کفایت باشه. و خب اگر سوالی هست، بارها توی به خدمتتون عرض کنم که جلساتی که داشتیم شما بیان کردین که بعضا سوال میرسه، و اگر احساس میکنین سوال مهمی بوده در رابطه با بحث کنترل خشم که ما توی این پکیجی که مطرح کردیم، گرچه مطالب بسیاره، در حد 8 جلسه بیان شد، اگر نقطه‌ای مغفول مونده بفرمایید، توی همین دقایقی که مونده من در خدمتتون هستم. بله.
یکی از سوالاتی که همین دو سه شب پیش اتفاقا از بنده پرسیده شد و خواستار این بودن که توی این برنامه حتما مطرح بکنم این بود که هم تو باب تربیت وارد میشه و هم خشمی که اتفاق میفته، اینه که در 7 سال اول ما میگیم که فرزند پادشاهه، یعنی آزاد باشه و هر کاری که میخواست بکنه. شما هم فهمیدید که اون خشم و غضب رو به هیچ عنوان مستقیم با امر و نهی نباید ابراز بکنیم بهش، اما یه جاهایی یه کارایی میکنه، یه چیزایی میخواد که باید برای من اینو بخرید، و خب هم عصبانی میشی از کارش، هم از رفتارش که بعضی وقتا واقعا اصطلاحا سرسام‌آور میشه، داد و بیداد ممکنه بکنه، آبروریزی بکنه، شلوغ بکنه، بقیه رو اذیت بکنه، و همه از یک طرف خب میگی پادشاهه، نباید خشممو ابراز بکنم. در لحظه اونجا اون بحث خشم آنی است دیگه.
من اول
هم تربیت حفظ بشه یه جورایی و هم خشمم رو حواسم باشه.
من اول این مقدمات خشم و غضب رو سریع بچینم. یک، از همین آخرش بیایم. کی مقصر اینجا؟
طبیعتا اول خودم.
اول خودم. بچه من مقصر نیست که الان داره پا به زمین میکوبه، این رفتار غلط رو
خودم بشه.
من مقصر بودم. یقینا یه جایی که نمیدونستم خودم بشه. قبل اینکه از اون عصبانی بشم از خودم عصبانی بشم. دو، این بچه گفتیم، حالا داریم بحثمون رو با این سوال شما مرور میکنیم، این بچه صاحب داره، خدای متعال حواسش هست، اگر من خشم و غضب بیجا به خرج بدم گوشمو میپیچه. این دو. سه، خشم و غضب بیجا آسیب‌هایی میرسونه به آینده فرزندم که بیان کردیم باز تو همین جلسه که بچه منو ضعیف میکنه فلان اینا، که کی خوشحال میشه؟
شیطان.
شیطان خوشحال میشه، یعنی دارم پیاده نظام برای شیطان درست میکنم. درست شد؟ به همه اینا فکر کردم. حالا وقتشه که اون عصبانی میکرده داد زده، منم میخوام یه چیزی بگم. این لحظه ایه دیگه، چیکار کنم؟ مقصر اصلی هم که این جلسه شناختیم، خدا لعنت کنه اول ظالمو که نذاش من تو رو درست تربیت کنم. درسته؟
بله.
این چهار. اما آقا ما گفتیم دیگه برای تربیت اولادمون نیاز داریم که خشم و غضب خودمون رو نشون بدیم، چیکار بکنیم بدون اینکه مخاطب قرارش بدیم عصبانیت خودمون رو نسبت به کار غلط نشون میدیم. تو خونه خودمون داشتم همین تازگی، یه بچه زیر 7 سال من که رفته بود استحمام کرده بود اومده بود بیرون،
بله،
فراموش کرده بود که حموم رو منظمش بکنه و بیاد بیرون. حالا اومده بیرون، منم میدونم تو توی یه اتاق دیگه است، ولی یه جوری که صدای منو بشنوه وارد شدم، حموم که کثیفه اصلا آدم حالش گرفته میشه. چه اوضاعیه؟ اتاق آدم منظم نباشه، حموم منظم نباشه، زندگی آدم بی نظم، اصلا آدم خواب میخواد به خوابه خوابای قراقاتی میبینه. این تو زندگی خودم اتفاق افتاد.
بله.
یعنی من نگفتم شما چرا رفتی حموم منظم نکردی. این شد مسئله پنجم شد، درسته؟
بله بله.
و اما مسئله آخر، حالا آقا بعضی از بچه ها به این صراط مستقیم نیستن، مثلا تو دوره مثلا 4 سال تا 6 سال من میخوام یه جوری اینو سر جاش منشونم، داره آبرومو میبره. رفتیم مهمونی، آره رفتیم مهمونی، گلدون قجری رو گرفته که بند دل صابخونه تو به این بنده داره دور خونه میدوه، من چی کارش بکنم؟ خب تو مواعظ تربیت خاطرتون هست یه جای دیگه
با هم
اینا رو خیلی مفصل صحبت کردیم، ولی راهکار اصلی حضرت صادق علیه السلام فرمودن وحجرهو، بین خودت و او فاصله بدنی بنداز. ما اینو تأکید پشت تأکید هر جا میریم این تأکید رو داریم. حضرت فرمودن وحجرهو، نه به معنی که باش قهر کن. مهمترین دارایی بچه زیر 7 سال محبتیه که از والدین میبینه. هجرت یعنی جدا بشو، من الان هجرت میکنم میرم مثلا مشهد، از خانوادم جدا میشم، اما دل از خانوادم که نمیبرم که
دقیقا.
یعنی ممکنه که پشت در این پسر رفته توی اتاق، قبلا بهش گفتیم اگه رفتیم مهمونی خیلی بیش از حد شلوغی کردیم مجبوری یکی دو دقیقه توی این راه رو بمونی ها، شاید از پشت در راه رو بگه مامان من مثلا برای منم خیار بیارید، دارم میوه میگردونم.
بله.
اشکال نداره اون خیارها رو براش ببرید، چون ما با هم دشمن نشدیم، قهر نیستیم، ولی شما به خاطر این کاری که کردین باید این فاصله بین ما و شما حالا چقدر طول بکشه به حدی که اون سر عقل بیاد. ولی بعضا اومدن براش دقیقه گذاشتن، مثلا گفتن اگر 3 سالشه 3 دقیقه، اگر 4 سالشه 4 دقیقه، 5 سالشه 5 دقیقه، ولی این یه قانون
مشخص
ثابتی نداره. ولی مهمش اینه که امام صادق فرمودن وحجرهو، بعد فرمودن و طولانی نشود، یعنی مبادا که طول بدهی. خب فاصله داشته باش، اما باید حد اقل ممکنه فاصله باشه، یعنی همون آن که به نتیجه رسیدی فاصله تموم بشه. چجوری هم تموم بشه؟ چقدر وقت دارین؟ بگم اینو کاملش کنم. چجوری هم تموم بشه؟ خیلی بهتره به واسطه شخص ثالث تموم بشه. یعنی اونایی که بچه هایی که بابا و مامان بالا سر خودشون دارن، خب اگر مامان مجری این تنبیه بوده که بره مثلا توی راه رو بشینه که حالا راه رو هم تاریک نیست، سرد نیست،
اینها نمیخوایم شکنجه بکنیم،
نمیخوایم بدیم
تربیتش کنیم. آره. تربیتش کنیم،
یه فضای خوبیه، فقط از ما جداست.
بله.
خب اگر مامان مجری این داستان بوده بابا بره، در رو باز کنه انگار مثلا هیچ خبر نداره. اه چرا اینجا نشستی آقا رضا؟ مثلا مامان فلان چی شده؟ بیا بریم از مامان معذرت خواهی کنیم. یعنی بازم مامان نیاد بگه که تموم شد. نه. بابا با مامان برگردن. بابا با بچه برگردن پیش مامان. ما عذر می‌خوایم. بعد مامانم دیگه حالا آغوشو باز کنه و بغلش بگیره
و اینجوری هم بچه متوجه اشتباهش میشه، هم متوجه میشه که پدر یا مادر من توی این شرایط به نوعی عصبانی میشه، خشم داره نسبت به این اتفاقه، نه نسبت به من، نه نسبت به وجود من. و اینجا باید بگیم دیگه ما چقدر برعکسشو دیدیم.
بله.
یعنی چقدر خود بنده مراجعینی داشتم که وقتی این چیزا رو میگفتیم مادر میگفت پس من چه ظلمی در حق بچه‌ام کردم، یعنی هرس میخورد سر اینکه من چیکار کردم با بچه‌ام، چون اینقدر مستقیم هی ابراز کردیم که نتیجه عکس شد.
این حرکت یه فایده‌ای که داره اینه که وقتی بچه تو همون دوران متوجه میشه که وقتی من یه کار اشتباهی کردم، یه خطایی کردم، یکی از این دو نفر حامی من هست همیشه.
بله.
یعنی اینجوری نیستش که من خطا کردم هیچکی تو این خانواده حامی من نباشه
و بخواد در جای دیگری دنبال حامی بگرده.
بله، سراسر فایده است و سالهاست که تجربه شده
و نتیجه داده.
و نتیجه داده.
خیلی عالی. خیلی عالی. خیلی ممنونم استاد.
سلامت.
بسیار لذت بردم توی این دوره. حقیقتاً واقعا فرا گرفتم، این درس رو یاد گرفتیم در کنار شما و خیلی ممنون و متشکرم. خدا ان شاء الله عزت بده بهتون و همیشه در راه اهل بیت این چنین کلام شیواتون رسا بیان بشه و بشنویم یاد بگیریم. خیلی سپاسگزارم. زنده باشید ان شاء الله. باز هم در برنامه قطعا میزبان شما خواهیم بود. به زودی از سلامت باشید. با اجازه شما خیلی ممنون و متشکرم که باز هم ما رو همراهی کردید. همونطوری که شما هم واقف و آگاه هستید، ما در فصل جدید خانواده دوست داشتنی سعی می‌کنیم هر بار یک موضوعی رو مطرح بکنیم و از یک استاد کارشناس دعوت می‌کنیم که طی 2 یا در واقع تا 8 جلسه ما در میزبانشون باشیم و اون بحث رو به اتمام برسونیم. بحث کنترل خشم مطرح شد، حقیقتاً که خیلی جذاب بود و کاربردی. ان شاء الله از هفته آینده با حضور کارشناس دیگری و مهمان بزرگوار دیگری ما در خدمت شما هستیم با موضوعی جدید. همینجا عرض بکنم که شما خودتون هم از طریق راه‌های ارتباطی شبکه که دوستان به اطلاع شما میرسونن میتونید با ما در میون بگذارید که دوست دارید راجع به چه موضوعاتی بیشتر صحبت بشه، هم سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و همون موضوعاتی رو که احساس میکنید لازمه بیشتر بهش پرداخته بشه در خانواده دوست داشتنی رو بیان بفرمایید که انشالله ما عامل به اونها باشیم. در آخر مثل همیشه جز کلام و دعا برای حضرت حجت کلامی اثرگذار نخواهد بود. در خلال برنامه عرض کردم همون رو تکمیل بکنم و به نوعی عرض بکنم که انشاءالله ما امیدواریم و چشم انتظار برای حضور و ظهور منفور و سرور حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه و این چنین گفتیم: دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا اهل مکه.
بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.